بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. الثانی قاعدت اللطف علی ما ذکره الشیخ فی العده و حکل یا و حکی القول بهی من غیرهی من المتقدمین و لا یخفا ان الاستناد الیه غیر صحیح علی ما ذکر فی محله فاذا علم استناد الحاکی الیه فلا وجه للاعتماد علی حکایته و المفروض ان اجماعات الشیخ کلها مستندتون الى هذه القاعده لما عرفت من الكلام المتقدم في العده و ستعرف منها و من غیرها من کتبه فدعوا مشارکته لسید قدس سره فی استکشاف قول الامام من تتبع اقوال الامه و اختصاصه به طریق آخر مبنی على وجوب قاعدت لطف غیر ثابتت و این ادعاها بعضون فانه قدس سره قال فی العده فی حکم ما از اختلفت الامت و علا قولین یکون و احد القولین قول الامام علا وجه لا یعرف و به نفسه و الباقون کلهم علا خلافه انهو متتفق ذالک فا این کان علا القول الذی انفرد به الامام دلیل من کتاب او سنت مقتوع بها لم یجب علیه الظهور. فرمودن کسی که برای ما اجماع رو نقل می کند دو طور نقل می کنه. گاهی جوریست که احد المجمعین هم امام علیه السلام هست، معاصر با زمان امام هست، یا این که قول را از وقتی نقل می کند که معاصر با امام بوده ام، یا این که جوری نقل می کند که علا ای حالن امام را هم شامل می شود، مثل این که می گوید اجمع جمیع علماء الامصار فی جمیع الازمنت و الاعصار. خب این قطعا شامل امام هم می شود. اگر این جور نقل کرد، این می شود یکی از مصادیق خبر واحد و ادله حجیت خبر واحد او را شامل می شود. اما یه وقت است که مطلب را به غیر امام نسبت می دهد، می گوید اجمع فقها الامه، اجمع علماؤنا، علماء اونا یا فقها الامه یا فقها و اهل البیت، اگرچه می توانیم بگوییم شامل امام معصوم هم می شود، اما ظاهر فقها اونا من ادای امام هست، غیر امام هست. اگر این نحو بود، آیا نقل او برای ما حجت هست یا حجت نیست؟ می‌فرمایند باید مستند علم او را ببینیم. این کسی که الان برای ما نقل اجماع می‌کند و به تبع می‌خواد بگه من علم به قول امام دارم، مستند علمش اگر دخول باشه، یعنی همون فرض اول باشه، این اجماع یکی از مصادیق خبر واحده. اما اگر مستند دخول الامام جزء مجمعین نباشه، بلکه این وجود قول امام را با قاعده لطف میخواد اثبات بکنه، میخواد بگه قاعده لطف حکم میکند که حتما امام هم با مجمعین هم عقیده باشن، و همراه باشند، زیرا بیان احکام از باب لطف بر خدا، بر پیغمبر، بر امام معصوم علیه السلام واجب هست. حالا اگر در یک مسئله ای همه علمای امت یک نظر داشتند و اون نظر حکم خدا نبود، خطا بود، برخلاف حکم خدا بود، قاعده لطف ایجاب می کند که امام حکم خدا را به هر طریقی که ممکن است به علما بفهمانند، بیان بکنند، یا خودشون ظاهر بشن، یا به صورت قیله بفرمایند، یا حداقل با یکی از فقهای شیعه ارتباط برقرار کنن و به اون فقیه بفهمانن که قول حق اینه، حکم خدا اینه، قانون خدا اینه و اون چرا که فقها نظر داده اند برخلاف واقعه. پس از باب لطف واجب هست امام نظر خودشون را بیان کنن، که این نظر، نظر شیخه، شیخ طوسی و قدمای اصحاب به جز سید مرتضی و من تبع سید مرتضی، همه بزرگان ما از قدما اجماع را از باب قاعده لطف حجت می دانن، لطفی هستن نه دخولی هست باشن. شیخ می فرماین اگر مستند علم حاکی اجماع و مدرک علم حاکی اجماع قاعده لطف باشد، قاعده لطف را ما قبول نداریم و ما او را زیر بارش نمیریم. چرا؟ برای این که اون چه از باب لطف بر خدا و بر پیغمبر واجب است اصل بیان حکمه. خدا یا پیغمبر یا امام حکم را بیان کرده اند. حالا اگر دشمنان تردستی کردن و آمدن بعضی از اون روایات را از بین بردن و اونها را مخفی کردن و نگذاشتن به ما برسد، بالاخره بی ارزگی ما باعث بوده، عدم اتحاد ما باعث بوده، این به ما مربوط میشه. اون چه وظیفه امام بوده است بیان الحکم، امام حکم را بیان کرد اما اون به دست ما نرسید، این دیگه لطف ایجاب نمی کند که مجددن امام بیاد ارشاد بکند و هدایت بکند. بیان حکم که از خود امام بالاتر نیست، وجود امام لطفش بالاتر است، به قاعده لطف نزدیکتر است و تصرف امام به قاعده لطف نزدیکتر است یا بیان احکام. الان که وجود مقدس ولی عصر در پس پرده غیبت قرار دارند و کارها را حضرت با دست مبارکشون انجام نمیدهند، چقدر به ما و به اسلام ضرر وارد میشه؟ خب اگر قاعده لطف حاکم بود که اینجا باید به طریق اولا قاعده لطف حاکم باشه، بر خدا واجب باشد که هر طوری هست موانع ظهور را برطرف بکنه و وجود مقدس ولی عصر را بین مردم قرارش بده. و شیخ و خواجه طوسی رضوان الله علیه می فرماید وجوده لطفون و تصرفه لطفون، آخر خود امام وجودش لطفه و همین که امام متصدی کارها باشد و خودش کارها را با دست خودش انجام بدهد لطف دیگری است. اما عدمه یعنی عدم تصرفه، این که امام نتواند کارها را به دست خودش انجام بدهد، منا این مربوط به ماست دیگه، لطف ایجاب نمی کند که موانع حتما برطرف بشه و خود حضرت ظاهر بشه. اینجا هم همینطور. بنابراین ما قاعده لطف را قبول نداریم در اینجا، در باب اجماع قاعده لطف را قبول نداریم. خب وقتی قاعده لطف را قبول نداشتیم، مستند علم حاکی را قبول نداریم، و مستند علم حاکی را که قبول نداشته باشیم، مدعاش برای ما حجت نیست. بیش از این نیست که ایشون میگد من تحصیل اجماع کردم، میگد من علم به وجود امام پیدا کردم. خب اجماع محصل برای کی حجته؟ برای محصل یا برای هر فقیه و مجتهدی؟ اجماع محصل برای محصل حجته، کسی که تحصیل اجماع کرده. ما که تحصیل اجماع نکردیم. اجماع وقتی برای ما حجت بود که شرایط حجیت خبر واحد بر او منطبق بود، از باب این که او حاکی اجماع بود و حاکی قول امام بود و حکایتش هم عن حسن بود، اینجا اون وقت میشد برای ما حجت. پس ما این حرف را قبول نداریم. بنابراین اون چرا که شیخ در باب اجماع فرموده اند، مورد پذیرش و مورد قبول ما نیست. حالا کسی بیاد بگد ممکنه شیخ دو نظر داشته باشن، شیخ اجماع را از دو راه حجت بدانند، یکی از راه دخول که با استادشون سید مرتضی در دخولی بودن هم عقیده باشن، و علاوه بر اون از باب لطف هم اجماع را حجت بدانن. می فرماین اگر کسی همچه ادعایی بکند، این ادعا هم ادعای مسموع و پذیرفته ای نیست. شاهدش نقل کلمات خود شیخه، از عده مطلبی رو نقل می کند، چند جای عده، از تمهید یا تهذیب که هر دو از کتابهای شیخ طوسی است، از اونجا هم مطلبی رو نقل می کنن که از مجموع این مطالب استفاده می شود که شیخ فقط یک راه را در باب اجماع قائل بوده اند و اون هم راه لطف بوده. مثلا در جایی از عده می فرماین اگر در یک مسئله ای به حسب وجود واقع امت دو قول داشته باشن، کاری با الان نداریم، در واقع امت دو قول دارن، یک قول قول امام معصومه، یک قول قول بقیه فقها، همه فقها یک نظر دارن، اما نظر امام در مقابل همه این نظرهاست، آیا بر امام واجب هست نظر خودشون را اظهار بکنن یا نه؟ شیخ فرمودن اگر اون نظری را که امام دارن مستند است به یک دلیل قطعی، حالا چه قطعی و سند، چه قطعی و دلاله، اگر نظر امام مستند به یک دلیل معتبری باشد که با اون دلیل این حکم را امت می توانند بفهمند، خب در اینجا خدا بیان حکم کرده، بر امام دیگه اظهار نظر واجب نیست. اما اگر اون نظری را که امام داشتن مستند به یک دلیل قطعی و یک دلیل ظنی معتبر، چه سنت باشد و چه کتاب باشد، اگر مستند به همچه دلیلی نباشد و نظر امام در مقابل اون نظرها باشد، اینجا را شیخ می‌فرمایند بر امام علیه السلام اظهار نظر واجب هست تا حکم واقعی خدا بیان شده باشه. خب این جمله دارد داد می‌زند که شیخ از چرا اجماع را حجت می‌دانند، از باب قاعده لود. باز از جای دیگر از عده نقل می کنن، از تمهید نقل می کنن، در مقابل سید مرتضی که سید مرتضی فرموده است ما قاعده لطف را قبول نداریم. نه خیر، لازم نیست بر امام بیان واقع کردن، برای این که عدم دسترسی به امام و عدم استفاده از وجود امام مربوط به ماست، ما مقصریم، ما شرایط را فراهم نکرده ایم. بنابراین اگر یه جایی امام در بین مجمعین بودن اون اجماع حجته، و اگر نبودن اجماع حجت ما نداریم، که شیخ به ایشون اشکال میکنن، همون اشکالی که پری روزم اشاره کردیم که اگر ما اجماع را فقط از باب دخول الامام فی المجمعین حجت بدانیم و قاعده لطف را کافی ندانیم، این در واقع سد باب اجماعه و در اجماع را بستنه و باب اجماع را تعطیل کردنه، در حالی که بسیاری از فروع فقهیه ما دلیلش اجماعه، اون وقت باید این فروع بدون دلیل باقی باشه. پس از همه این حرفا ما استفاده می کنیم که شیخ یک نظر دارد و هو لط، و سید مرتضی یک نظر دارد و هو دخول. حرف سید مرتضی از نظر حرف بودن حرف خوبی است، اما مصداق خارجی ندارد. اتفاقی که توش امام باشد، ما همچه اتفاقی که امام را به رسم و شخص نشناسیم ندانیم، ما نداریم. پس حرف سید مرتضی می شود بی مصداق. حرف مرحوم شیخ طوسی هم از نظر قاعده لطف مخدوشه. پس تا اینجا شیخ پنبه اجماع را زدن دیگه. حالا ببینیم آیا بعدن از باب حدس و امثال حدس می توانیم حجیت اجماع را اثبات کنیم، یا باید بگیم نه، شیخ میخوان بگن اجماع منقول اعتبار و حجیتی نداره. این مال بعدی که انشالله مفصلا بحث میشه. از ثانی قاعده اللطف، دوم از مستندات علم حاکی، کسی که حاکی اجماع است و مدعی است که امام با او هم عقیده هست، مستند علمش قاعده لطفه. الا ما ذکره الشیخ فی العده، بنابر اون چه که مرحوم شیخ در عده فرموده. و حکی القول بهی من غیره، و حکایت شده یا حتی خود شیخ حکایت کرده، چون فتوای قدماست دیگه. و حکیه یا حکا شیخ القول بهی، قول به اجماع را از باب لط، من غیرهی من المتقدمین، کسانی که قبل از شیخ بودن، اگر معاصر شیخ باشن میشود حکیه. ولا یخفا ان الاستناد الیه غیر صحیح، استناد به لطف صحیح نیست. دلیلی بر قاعده لطف در اینجا نداریم، با همون بیانی که عرض شد. الا ما ذکر فی محله، فاذا علم استناد الحاکی الی اللطف، اگر بدانیم کسی که حاکی اجماع است علم به قول امام را با لطف استفاده کرده است، فلا وجه للاعتماد علی حکایت، دلیلی بر این که ما به حکایت او و به مدعای او اعتماد بکنیم دلیلی نیست، قول او برای ما حجت نیست. والمفروضه ان اجماعات شیخ، اجماعی را که شیخ در کتاب خلاف، در کتاب مبسوط، در کتاب تمهید، در سایر کتابهاشون آمده ان و نقل فرموده ان، کل این اجماعات مستندتون الهازه القاعده، اینها مستند به قاعده لطفه. پس هیچ کدام از این اجماعات اعتباری نداره. از کجا می فرمایید که تمام اجماعات شیخ از باب لطف است؟ لما عرفت من الکلام المتقدم من العده، حرفی را که ایشون در عده گفتن خودش دلیله. در جواب سید فرمودن اگر ما لطف را قبول نکنیم لازمه اش این است که باب اجماع را به روی خودمون مسدود بکنیم، پس راه اثبات اجماع و قول امام همون لطف است دیگه. و ستعرف منها، بعدن هم برای شما الان بیان میکنیم، هم در عده و من غیر العده از کتاب تمهید یا تهذیب و سایر کتبشون. فدعوا مشارکته لسید، این که بگوییم مرحوم شیخ هم دخولی است و هم لطفی، ادعا بکنیم مشارکت شیخ را با سید، فاستکشاف قول الامام، از این که قول امام را بیرون بکشیم از اقوال امتی که ما تتبع کردیم، من تتبع اقوال الامه، در این جهت شیخ با سید هم عقیده است، یعنی دخولی است. و اختصاصهی، و ادعا کنیم اختصاص شیخ را به طریق آخر، در یک طریق با سید شریکه، در یک طریق مخصوصه که لطف باشه، علا مبنیین که اون طریق آخر مبنی علا وجوب قاعده لطف باشه. این که سید از دو راه اجماع را حجت بداند، این غیر ثابتتن، ثابت نشده. و این ادعاها بعضون، گرچه بعضی ها خواستن به گردن شیخ بگذارن، اما همچه حرفی ثابت نشده. از کجا میگید ثابت نشده؟ اینا ادله ما. فَإِنَّ الشَّيْخَ قُدِّسَ سِرُّهُ قَالَ فِي الْعُدَّةِ، شیخ در عده فرموده فی حکم ما اذا اختلفت الامامیه یا الامه على قولین، اگر امت در واقع دو قول داشته باشن نه در ظاهر. یه وقت هست در ظاهر یه قیله داریم در مقابل اون که دیگه اجماع نیست، که مجهول النسب که آمد به اجماع چه میزنه؟ لطمه میزنه. اما اگر نه، در واقع امت دو قول داشته باشن، یکون و احد القولین قول الامام، یکی از اون دو قول قول امام است، علی وجه لا یعرف و بنفسه، و الباقون کلهم، بقیه همشون علی خلاف نظر امام هستن. آیا اینجا اظهار نظر بر امام واجب هست یا نه؟ شیخ فرموده انه متى اتفق ذلك، هر زمانی که یه همچه قضیه ای اتفاق بیفتد، فان کان علی القول الذین فرد به الامام، اگر اون قولی که امام به اون قول منفرد شده است و مخصوص به امام هست، اگر بر طبقش دلیلی از کتاب یا دلیلی از سنت که مقتوع السند باشد نسبت به اون طریق و نظریه پیدا بشود، لم یجب علیه الظهور، بر امام اظهار نظرش واجب نیست. ولد دلاله علی ذلک، لازم نیست مردم را به نظر خودش راهنمایی بکنه. اون چه بر امام هست این است که حجت بر این مردم تمام بشه، بر فقها. و حالا که کتاب این مطلب رو میگه یا سنت این مطلب را میگه، حجت تمام شده، ولو علما درست نفهمیده باشن از ظاهر کتاب، ظاهر کتاب براشون کافی است دیگه. لأن الموجود من الدلیل، اون چه که از دلیل هست، این کافن فی ازاحت تکلیف، کافی است که تکلیف را از گردن امام برداره. اون چه بر امام لازم هست جایی است که مردم اصلا ندانند و نتوانند بفهمند. و متا لم یکن علیه دلیلون، اما اگر بر طبق نظر امام دلیل معتبری نباشد در همچه جایی، وجب علیه الظهور، خودش باید ظاهر بشه، او اظهار و من یبین الحق، یا اظهار کند به کسی که اون حق را بیان بکند. فی تلک المسئله، خب این میشه همون لط دیگه. الا انقال، بعدن در رد سید مرتضی فرموده و ذکر المرتضی علی ابن الحسین، سید مرتضی رضوان الله علیه، علی ابن الحسین موسوی که سید مرتضی شاگرد شیخ مفیده، که شب در خواب شیخ مفید دید حضرت زهرا امام حسن و امام حسین را آوردن پیش شیخ مفید و فرمودن یا شیخ علمهم الفقه، و فردای اون روز مادر سید مرتضی و سید رضی دست این دو آقازاده را گرفت و آورد پیش شیخ مفید و فرمود که ایها الشیخ علمهم الفقه. سید شاگرد شیخ مفیده و شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه است. حالا فرموده و ذکر المرتضی علی ابن الحسین الموسوی انه یجوز ان یکون الحق عند الامام، می شود حق پیش امام باشد، و الاقوال الاخر کلها باطله، و اقوال دیگر همه اش باطل باشه، و در این حال که حق پیش امام است ولا یجب علیه الظهور، بر امام ظهور و اظهار حق واجب نیست، چون لطف و قبول نداره. چرا؟ لأنا اذا کنا نحن سبب فی استتاره، اگر ما سبب مخفی شدن امام شدیم، فکل ما یفوتنا من الانتفاع به، اون چه از ما فوت می شود از انتفاع به وجود امام، و به ما یکون و معه، و به اون چه که نزد امام از احکام هست، چون هم خود امام وجودش برای ما نفعه، هم بیان احکامی که پیش امام هست. خب قد فاتنا من قبل انفسنا، این از قبل انفس ماست که از ما فوت شده، امام باعث نبوده. ولو ازلنا سبب الاستتار، اگر سبب استتار و غیبت امام را زایل کنیم و برطرف کنیم، لظهر، امام ظاهر می شود، و انتفعنا به، و ما از امام نفع می بردیم، و ادا الین الحق الذی کان عنده، اون حقی که نزد امام بود اون حق را برای ما بیان می کنیم. خب این را از سید نقل کرده و بعدن فرموده و هازا اندی غیر صحیح، حرف سید حرف درستی نیست، لأنه یعدی، برای اینکه لازمه این حرف این است که دیگه ما به اجماع نتوانیم استدلال بکنیم، چون اجماع دخولی در خارج ما نداریم، هرچه هست لطفیست، لطف که نباشد یعنی دیگه اجماع نیست. فرموده لأنه یعدی، این حرف معدی می شود و منجر می شود الا ان لا یصح الاحتجاج به اجماع طائفت اصلا، ما دیگه اصلا نتونیم به اجماع تمسک بکنیم، لأنا لا نعلم دخول الامام فیها، ما نمی توانیم علم به قول امام پیدا بکنیم الا از راه لو، چون دخول نمیشه الا بالاعتبار الذی بینا، پس فقط راه را میخواد بگد منحصر است به لطف. و متا جوزنا انفراده بالقول، هر کجا ما بگوییم میشود امام به قول خودش منفرد باشه، و انه لا یجب ظهوره، و ظهورش واجب نباشد پیش خودش این علم باشد، من ازالک من الاحتجاج بالاجماع، دیگه ما نباید به اجماع تمسک بکنیم. و ذکر فی موضع آخر من العده، در جای دیگری از عده فرموده، از عده کتابی، اول کتابی که شیعه در اصول نوشته است، در اهل سنت اول کتاب اصول کتابی است که حاجبی نوشته و در شیعه اول کتاب کتابی است که شیخ طوسی نوشته. عرض شود که ان هذه طریقه، این طریقه ای را که ما گفتیم از سید، یعنی طریقت و سید المتقدمه، غیر و مرضیت اندی. خب چجور می شود طریقه سید مرضی پیش شیخ نباشه، بازم شیخ با او چی باشه؟ شریک باشه. پس شریک با سید نیست، پس شیخ فقط یک نظر داره و اون یک نظر چیه؟ لطف است، نه غیر لطف. نه دیگه میگه غیر و مرضیت اندی. فرموده است این راه مرضی پیش من نیست، لأنها یعدی الا ان لا یستدل به اجماع طائفت اصلا. چرا؟ لجواز ان یکون قول الامام، احتمال داره، این جواز معنای احتماله، لاحتمال ان یکون قول الامام مخالفا لقول الامه، و در این حال که مخالف هست و معذالک لا یجب علیه، بر امام واجب نباشد اظهار و ما انده. انتها حرف ایشون در موضع دیگر از عده. و اسره من ذالک، از این دوتا صریح‌تر در این که اثبات می کند شیخ فقط یک طریقه رو بهش اعتراف داره و اون چیه؟ لطفه. و اسره من ذالک ان هذه طریقه، یعنی طریقه تو سیبل فی انحصار طریق الاجماع عند الشیخ فی ما ذکره من قاعده لطف، از که راه منحصر است به لطف، ما حکیه ان بعض، اونی که من خودم ندیدم شیخ از نظر کتاب دستشون کوتاه بوده، شیخی که اینقدر تبحر داره خیلی از کتاب میگه علا ما حکی علا ما حکی، یعنی کتاب پیش خود شیخ نبود، علا ما حکی ان بعضن که انهو حکاهو، اون بعض این حرف را حکایت کرده است یا از کتاب تمهید یا از کتاب تهذیب. تمهید باید درست باشه، هم تمهید از شیخه و هم تهذیب از شیخه. لشیخ ان سیدن المرتضا، فرموده سید مرتضی قدس سره کان یذکر کثیرن، ایشون خیلی از جاها می فرمود انه لا یمتنع ان یکون هنا امور کثیره غیر واصلت الینا علمها، می شود بسیاری از احکام باشد که به ما نرسیده باشد، بلکه پیش کی باشه؟ پیش امام باشد. علمها مودع عند الامام، علمش پیش امام به ودیعه سپرده شده است. و ان کتمها ناقلون، ناقلون هم کتمان کردند، به ما نگفتند. ولا یلزم مع ذلک، در عین حال که علمش پیش امام هست و ما اصلا خبر نداریم، لا یلزم مع ذلک سقوط و تکلیف عن الخلق، بازم خلق مکلف باشن، حالا باید برن سراغ اصول و سایر ادله. الا انقال، بعدن فرموده شیخ و قد اعترضنا علی هذا، بر این حرفی که عرشبت که سید گفته که می شود علمش پیش امام باشد و به ما نرسد، و قد اعترضنا علی هذا فی کتاب العده فی اصول الفقه، در عده‌ای که خود ما در اصول فقه نوشتیم. و قلنا هذا الجواب صحیح، این حرف شما درست بود در وقتی که اون ادله سگانه ما را کفایت می کرد، در حالی که بسیاری از فروع دلیلش چیه؟ اجماعه. پس باید اجماع حجت باشد و راه حجیت منحصر است به چی؟ به لطف. و قلنا هذا الجواب صحیح، این جواب صحیح است لولا، اگر نباشد ما نستدل اون چرا که ما استدلال می کنیم فی اکثر الاحکام، استدلال می کنیم علی صحته به اجماع الفرقه، ما یکی از مدارکمون اجماعه، پس باید اجماع حجت باشد. فمتا جوزنا ان یکون قول الامام خلافا لقولهم، اگر گفتیم می شود نظر امام بر نظر همه فقها باشد، ولا یجب ظهوره، و بر امام ظهورش واجب نباشد، جاز لقائل، اون وقت می شود کسی بیاد به ما اشکال کند و اینجور بگوید، بگوید ما انکرتم ان یکون قول الامامه خارجن ان قول من تظاهر بالامامه. امام در پس پرده غیبته، یک آقام اول میاد میگه بنده باب امام هستم، بعد میگه من خود امام معصوم هستم، اینم تکلیف شما، و باز هم بر امام سکوت کردن چی باشه؟ جایز باشه. باید این حرف رو بزنید دیگه. فرموده است اگر این حرف درست باشد، نتیجه این حرف این است که لقائل ان یقول ما انکرتم، یعنی این ما نافی است، شما منکر نشدید، انکار نکردید که ان یکون، این که قول امام خارج باشد از قول من تظاهر بالامامه، و در این حال و مع هذا لا یجب علیه الظهور، بر امام ظهور چی باشه؟ واجب نباشد. چرا؟ لأنهم اوتو، این اتو غلطه، لأنهم اوتو، برای اینکه این بدبختی که سراغ مردم آمده است از کجا آمده؟ من انفسهم، خودشون باعث شدن که علی محمد باب مثلا بیاد. لأنهم اوتو من قبل انفسهم، این خلاف واقع به مردم داده شده است از نزد خود مردم. فلا یمکننا الاجماع الاحتجاج به اجماعهم اصلا، دیگه نمیتونیم به اجماع استدلال بکنیم. فإن صریح الکلام، صریح این کلام این است که ان القادح فی طریقت السید منحصرتون فی استلزامها رفع تمسک بالاجماع، این که ما نتونیم به اجماع تمسک بکنیم. ولا قادح فیها، چه وقت نمیتونیم به اجماع تمسک بکنیم؟ وقتی دلیل حجیت اجماع فقط چی باشه؟ لطف باشه. پس معلوم میشد شیخ میخواد بگه تنها طریقه صحت اجماع چیه و حجیت اجماع لطفه. ولا قادح فیها، و باید عرض شود که برای این طریقه قادعی نباشد سوا ذلک، همین که منکر قاعده لطف شده. ولذا صرح فی کتاب الغیبه به انها قویتون تقتضی الاصول، این طریقه ای که ما گفتیم و از باب لطف اثبات کردیم حجیت اجماع و قول امام را، این طریقه طریقه قویه است که اصول مذهب هم این رو تأیید میکنه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.